الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جواز أكل از بيوت مذکورین در آیه شریفه ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم تا آخر آیه به اینجا رسید که ما عرض کردیم از فرض علم به کراهت مالکین انصراف داره به خاطر ارتکاز استنکاری و استیحاشی عقلائی که مالک نهی صریح بکنه بعد ما بگیم جائز هست تصرف ما، این خلاف ارتکاز قوی عقلائی است و این آیه از این مورد منصرفه. ولی در غیر فرض علم به کراهت آیه اطلاق داره ولو ظن نوعی به طیب نفس مالک نداشته باشیم، خلافاً لسید داماد که فرمود باید ظن نوعی به طیب نفس مالک داشته باشیم. ما میگیم شما حکم ظاهری که کردید جواز اکل را، لزومی نداره حکم ظاهریتون از قبیل اماره باشه، میتونه حکم ظاهری از قبیل اصل باشه. اصرار این که حالا که جواز عقل در فرض علم به کراهت مالکین نیست پس از باب حکم ظاهری هست و ملاکش اماریت شاهد حاله، نه، شارع به عنوان یک اصل تعبدی تجویز کرده از عقل را مع عدم العلم به کراهت المالک، شبیه اون چه که در بحث حسن ظاهر مطرحه. صاحب عروه میگه حسن ظاهر یعنی این که شخص ساتر عیوبش باشه، به قول آقایی معاشرت هم لازم نیست که معاشرت بکنیم با این فرد، نه، عرفاً این فرد ساتر عیوبشه، منکر علنی انجام نمیده، که در صحیحه ابن ابی یعفور گفته که و دلالت علی ذلک ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، دلیل بر عدالت انسان اینه که ساتر جمیع عیوبش باشه. خب صاحب عروه فرموده باید حسن ظاهر کاشف ظنی یا علمی باشه از عدالت، آقای حکیم که فرموده باید موجب وثوق به عدالت بشه. ما اونجا وفاقا لسید الامام و سید الخوئی و سید سیستانی و شیخ الاستاد قدس سره عرض کردیم نه، حسن ظاهر ولو ظن به خلاف داشته باشه، ساتر جمیع عیوبشه، اما من بهش مشکوکم. آقا اینقدر مقدس بحث به ظاهر منو به شک انداخته، حالا یا بالاخره جوری شده که زن پیدا کردم به اینکه واقعا عادل نیست ولی حسن ظاهر داره، همین کافیه، اطلاق داره دلیل و دلالت و علی ذلک ان یکون ساترا لجمیع عیوبه. اینجا هم همینطوره، اینجا هم همین که علم به کراهت مالک نداریم، اماره معتبره بر کراهت مالک نداریم، شارع این که این شخص از نزدیکان من هست رو حجت قرار داده بر طیب نفس او ولو ظن به کراهت او دارم. چه اشکالی داره؟ حتما لازم نیست از باب اماره باشه که موجب ظن نوعی میشه. خب راجع به غیر اکل بقیه تصرفات، خب آین خویی و عده‌ای از بزرگان فرمودن وقتی اکل موجب اتلاف مال این هاست جائزه، غیر اکل مثل جلوس، نماز در بیوت اینها که سبب اتلاف مال اینها نیست که به طریق اولا باید جائز باشه. خب به نظر ما این تمام نیست. درسته که نماز موجب اتلاف مال او نیست، اکل موجب اتلاف مال او هست، ولی اتلافی است که شکم این بنده های خدا سیر میشه. شاید ملاک داره که شکم افراد سیر بشه. ما چه میدونیم نماز رو میشه تو مسجد هم خوند؟ ولذا ما یک ملازمه عرفیه میفهمیم که اکل در این بیوت جائزه، تصرفات یسیره هم جائزه، اما نمازهای طولانی به قول آقای داماد نماز جعفر طیار میخواد بخونه خونه خالش، آقا اومدی ملک این خونه که با شوهر خالته، ولی میگی آیه اطلاق داره من بیوت خالاتکم، حرفی نیست، آمدی سفره پهن کردی نهار خوردی نوش جان، اما حالا بعدش اومدی چندین ساعت نماز مستحب و قضا و جعفر طیار و اینا برای چی میخونی؟ حالا یه نماز مختصر ظهر و عصری اشکال نداره. نه این که بتونه بمونه تا فردا صبح، یعنی دیگه بیاد اینجا مسکن اختیار کنه دیگه، اینا از آیه استفاده نمیشه. یه نکته ای هم عرض کنم، در برخی از روایات تصدق به طعام در مورد زوج و صدیق تجویز شده، ولی من در کلمات فقها اینو ندیدم. تصدق، شما رفتید منزل دوستتون، یک فقیری در زد، دو پرس غذا هست منزل رفیقتان، یکی رو خودتون میخواید بخورید یکی هم میدید به این فقیر، در روایت تجویز کرده. دو تا روایته، یکیش در مورد زوجه است که موثقه ابن بکیره، سألت ابو عبدالله علیه السلام اما یحل للمرأة تتصدق به من بیت زوجها بغیر اذنه، قال المعدوم. المعدوم یعنی الطعام المعدوم، حالا طعام معدوم اصلا یعنی طعام متعارف. تتصدق به من بیت زوجها بغیر اذنه، روایت سندش خوبه، مانعی هم نداره بهش ملتزم بشیم. اعراض مشهورم ثابت نیست از این روایت، اگرم اعراض هم میکردن ما در موهن بودن اعراض مشهور نسبت به سند یا دلالت روایت اشکال داریم، اما اصل اعراض هم ثابت نیست. روایت دوم، این روایت کافی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که حالا احمد ابن محمد ابن عیساس یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که هر دو ثقن، عن ابن فضال عن ابن بکیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اما یحل للمرأة ان تتصدق به من بیت زوجها بغیر اذنه، قال المعدوم. و بله این روایت هم از فرض کراهت انصراف داره، مثل اکل، اکل از بیت زوجم با علم به کراهت زوج جایز نیست، مگر بحث نفقه واجبه باشه، بخواد زوج امتناع کنه از ادای نفقه واجبه، زوجه تقاص بخواد بکنه که با علم به کراهت زوجم تقاص جایزه. اما قطع نظر از این بحث تقاص، اگر شوهر نهی بکنه بگه این پسته ای که خریدم تو نخور، فشارت میره بالا، برا خودم خریدم، خب نمیتونه دیگه بخوره. جواز تصدق مثل جواز اکل، چه جور جواز اکل حکم ظاهری بود، اینجا هم جواز تصدق حکم ظاهری است دیگه، احتیاج به احراز طیب نفس شوهر ندارن. روایت دوم باز در کافی هست، ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی، ان جمیل ابن دراج، ان ابی عبدالله علیه السلام، للمرأة ان تأكل و ان تتصدق و للصدیق ان یأکل من منزل اخیه و یتصدق. هم در مورد زوجه هست هم در مورد صدیق، للصدیق ان یأکل من منزل اخیه و یتصدق. خب اینم بنابر نظر کسانی که سهل ابن زیاد رو ثقه میدونن مثل زنجانی و قبل از ایشان امام، خب اون روایت هم این روایت هم سندش معتبر میشه و اینجا میشه فتوا داد به جواز تصدق از منزل صدیق به طعام، چون بعد از اکل هست، ان یأکل من منزل اخی و تصدق، پول نه، میبینه تو تاخچه پوله، پول بده به فقیر، نه، همون غذایی که هست از او به این فقیر بده، ولو با عدم احراز طیب نفس دوستش. ولی چون سهل ابن زیاد به نظر ما ثقه نیست، چون نجاشی گفته کان ضعیفاً فی الحدیث غیر معتمد علیه فیه، و کان احمد ابن محمد ابن عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذب و اخرجه من قم الى الری. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری دست به تبعیدش خوب بود، برقی رو تبعید کرد به قمرود، سهل ابن زیاد رو هم که تبعید کرد به ری، و کان احمد ابن محمد ابن عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذب و اخرجه من قم الى ری. شیخ طوسی هم در تهذیب داره که سهل ابن زیاد الادمی ضعیفون، در استفسار که بالاتر گفته، گفته ضعیفون جدن عند نقاد الاخبار، و قد استثناه ابن باب وی فی رجال نوادر الحکمه، در رجال نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری صدوق به تبع ابن الولید افرادی رو استثناء کرده، یکیش همین سهل ابن زیاد آدمی است، گفته که روایات او رو من عمل نمی کنم. کشی هم نقل میکنه از فضل ابن شازان، میگه کان الفضل لا یرتضی و لا یرتضی ابا سعید الادمی، سهل ابن زیاد آدمی رو بهش رضایت نمیداد، و یقول هو الاحمق. حالا بعضی ها گفتن خود این دلیل بر وساقته، چون عیب دیگه پیدا نکرده فضل ابن شازان، چسبیده به این که سهل ابن زیاد نادانه. خب نادان باشه، مگه نادان بودن جرمه؟ منافات با وساقت نداره، ولی خب حالا این دلیل نمیشه فضل ابن شازن این مقدار رو خبر داشت گفت، بقیه بدتر از این رو گفتن، گفتن دروغ میگوید. حالا آقای زنجانی همین مطلب شما رو دارن، تو ذهنم امام هم همینو دارن که این تضعیف ها ناشی از اتهام به غلو بوده که قمی ها زود افراد رو متهم می کردن به غلو. شاهدش اینه که سهل ابن زیاد در کافی بیش از 2000 روایت داره. آقا همچه آدمی رو میاد کلینی 2000 روایت، البته به واسطت عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد که اون عدت من اصحابنا از اجلا بودن، نقل بکنه. خب میگیم کلینی قبول داشته سهل ابن زیاد و ما که مشکل نداریم، اما توثیق کلینی، توثیق عملیش که 2000 حدیث یا بیشتر از سهل ابن زیاد نقل میکند، تعارض میکنه با تضعیف این بزرگان. ما قرینه نداریم که بگیم یشهد علیه بالغلو و الکذب، کذب ناشی از اتهام غلو بوده. چرا؟ نجاشی که دیگه قمی نبود، نجاشی از اصحاب بغداده، شاگرد شیخ مفیده که مکتب تشیع خاصی داشتن که در مقابل مکتب تشیع قم، مکتب تشیع قم در اون زمان یک مقدار با مظاهری که به نظرشون مشتمل بر غلو بود مخالف بودن. نگاه کنید صدوق رو در من لا یحضر الفقیه چجور برخورد میکنه با کسانی که میگن پیامبر و امام دچار سهو و نسیان نمیشوند. میگه این اولین مرتبه غلوه و اگر زنده بمانم یک کتابی در رد اینها می نویسم. یا گاهی از زیارت های معتبره جمله هایی رو حذف می کرد و حسب ظاهر حذف شده که ارادت و رفی مقادیر امورهی تهبت و الیکم و تصدر و من بیوتکم، ظاهرن حذف کرده چون در من لا از الفقیه این جمله نیامده ولی در کتابای دیگر هست. ظاهرش اینه که دید این با افکارش سازگار نیست. توجیهش هم این بود که نمیتونه امام اینو فرموده باشه، اینو دیگران جعل کردن. خب ولی مکتب بغداد اینطور نبود. مکتب بغداد اتفاقا شیخ مفید که تصحیح الاعتقاد نوشت در رد کتاب اعتقادات، حالا تعبیر رد تعبیر خوبی نبود، در تصحیح نقد اعتقادات صدوق بود. خب نجاشی هم تابع مکتب بغداد، در این حال میگه که کان ضعیفا فی الحدیث. نجاشی میگه راجع به همین سهل ابن زیاد، غیر معتمد علیه فی. شیخ طوسی هم از شاگردان مکتب بغداده، میگه هو ضعیف جدا عند نقاد الاخبار. عرض کردم نجاشی، شیخ طوسی، اینا که مکتب بغدادن، اینا که دنبال اینجور اتهام های غلو نبودن. به هر حال این که شما میفرمایید که حالا بالاخره آقای زنجانی هم همین رو بیان کردن، امام هم تو ذهن ما همین رو بیان کردن که این اتهام ناشی از رمی به قلوب بوده، اینها قرینه واضحه نداره. فرض اینه که گفتن یشهد علیه بالغلو و الکذب، تعارض میکنه با توثیق عملی کلینی و وثاقت سهل ابن زیاد ثابت نمیشه. بله و هو ضعیف جدا عند نقاد الاخبار شیخ به هر حال نجاشی هم ابتدا گفت کان ضعیفن فی الحدیث غیر معتمدن علیه فی و سرا راجع به دیگران نگفت. آقا محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی هم جز مستثنیات نوادر الحکمه بود که ابن ولی استثناء کرده بود، صدوق استثناء کرده بود، ولیکن همه اینا گفتن محمد ابن عیسی ابن عبید از بزرگان بوده. و من مثل ابی جعفر، یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید، پس سهل ابن زیاد رو دیدن مشکل داره. و الا ابن الولید و صدوق محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی رو هم استثناء کردن از رجال نوادر الحکمه، چرا اون رو نپذیرفتن؟ خب عرض شود خدمتتون که یک توجیهی هم سند این روایت میشه داشته باشه. من از باب اینکه یادتون باشه این مطالب انشاءالله عرض میکنم. مرحوم آقای تبریزی یه مبنایی داشت که کان شدیدت زب ان، شدیدت دفاع ان، ولی این اواخر دچار تردید شده بود. مبنایشون این بود که تعویض سند بکنه، یعنی یک سری افراد بودن سند روایت به این افراد ضعیف بود، ولی شیخ طوسی در فهرست گفته بود که اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، اسنادی ذکر کرده بود در فهرست که اون اسناد معتبر بودن، می آمد اون سند معتبر در فهرست را جایگزین می کرد با این سند ضعیف تو روایت. الان در همینجا کافی به سند ضعیف یعنی سند سهل ابن زیاد نقل کرده از کی؟ از بزنطی. شیخ طوسی در فهرستم میگه جمیع کتب و روایات بزنطی رو من سند صحیح دارم. خب اون سند صحیح که ذکر میکنه چندین سند صحیحه جایگزین این سند ضعیف میشه. چرا؟ برای اینکه اینم جز روایات بزنطی، روایت بزنطی یعنی همین دیگه، یعنی روایاتی که من در کتب به نام بزنطی نقل شده است و کتاب کافی هم یقینا به شیخ طوسی رسیده بوده است. پس میشه روایاتی که منسوب است در کتب به بزنطی و واصل هم شده این روایات به شیخ طوسی باشه دیگه، اون تاریخ صحیحه دیگه. فرزین اخبرن علم به دروغ که نداریم. خب فرزینه که ایشون میگفت اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، میخواست این کتب و روایات رو تصحیح کنشه، میخواست برای معتبر کردن کتب و روایات بزنطی سند معتبر ذکر کنه. خب اگر بنا باشه بگه هر چیزی که روایت واقعیه بزنطی است من برای او سند صحیح دارم، این بیخاصیت میشه این شهادت، چون همه جا میشه شبه مصداقیه روایت واقعیه بزنطی. ظاهر فهرست ادعای مرحوم آقای تبریزی این بود. مرحوم آقای صدر هم در دوره اول اصولشون تو بحث براءت همین رو مطرح میکردن که ظاهر این شهادت ها اینه که شیخ مقاد از ارسال خارج کنه این روایات را و از ضعف خارج کنه این روایات را. خب و الا بگه هر چی که روایت واقعیه بدنتیه خیالتون راحت، من سند صحیح دارم. میگیم جناب شیخ اگه روایت واقعیه بدنتیه میخوام سند نداشته باشی. من این سندی که شما میگیم میخوام برای اینکه همین روایتی که جلو چشمم میاد و نسبت داده شده به بدنتی و به شما هم رسیده، اینا رو تصدیق کنم. و الا شما میگی هر چه که روایت صادره از بدنتیز واقعا من به اون سند صحیح دارم. خب میخوایی مثلا سند صحیح نداشته باش به اون؟ اگه واقعا روایت صادره از بدنتیه دیگه نیاز به سند نداره که، بعد از بدنتی هم که تا امام رجالش ثقات بودن. پس ظاهر اینه که میخواد بگه که روایاته، یعنی روایاتی که در کتب منسوب به ایشان است، البته قرینه لبیه داره، این روایاتی که به من هم به یه نحوی رسیده، خب روایت کافی به شیخ طوسی به یه نحوی رسیده دیگه، چون در فهرست میگه کتاب کافی به من رسیده. این محصل این نظریت و تعویض سند که این روایت رو هم درست میکنه. ولیکن ما این نظریه رو نپذیرفتیم و حالا شواهدی ذکر کردیم که اصلا همین که گفته میشه که این سند تشریفاتیه، یعنی اصلا شیخ طوسی به عناوین کتب و تفاصیل روایات سند صحیح ذکر نمی کنه. اون داره اجازه نقل روایت که گرفته بوده بیان میکنه. حالا شواهدی بر این مطلب ما داریم که قبلا هم متعرض شدیم. خود شیخ طوسی هم در تهذیب در یک جا روایتی هست از ابن ابی عمر نقل میکنه، قبلش سند ضعیفه، ایشون میگه که این روایت ضعیف و سنده، خودش تطبیق نکرده نظریه تعویض و سند رو. حالا اشکال ما عمدتاً اینه که شیخ در فهرست شواهدی هست که کتابهایی به دستش نرسیده، میگه قیل له ثلاثون کتباً، میگن ابن فضال 30 تا کتاب داشته، یعنی به دست من نرسیده. اگه به دست من نرسیده که میگوین معنا نداره. بعد میگه اخبرنا به جمیع کتبهی. خب آقا اگه اخبرنا به جمیع کتبهی معناش اینه که شما به همه کتب سند معتبر داری، پس اینو میگه که همه این کتب به من نرسیده، میگن 30 تا کتاب داره. یکی از شواهد اینه. شواهد زیادی ما پیدا کردیم که انشاءالله یه وقت مناسبی عرض میکنیم. به چه سند؟ محاسن برقی عن احمد بن محمد، نه عن جمیل، شما میگید که بله. اما مشکل اینه که برقی میتونه از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی مستقیم نقل کنه؟ این که نمیتونه. این سند درش سقط هست. حالا این که شما میفرمایید باید بررسی بشه. برای این سندی که اینجا از ضعیف، خب چه بهتر دیگه، پس اعراض نکردن علما. ولی این که قول علما شیعه است مثل اجماع های سید مرتضی است. حالا این مؤید اینه که شاهد من که اعراض ثابت نیست، که ایشون میگه و هو قول علما شیعه. بله عرض شد خدمتتون که خب راجع به این که تصدق از بیت زوج به طعام جایزه، هیچ اشکال نداره ما ملتزم بشیم، خدا مالک مردم، مالک اموال مردم، العبد و ما فی یده لمولا، خودش اذن میده که زوجه مال زوج تعامی که در بیت زوجه صدقه بده ولو اذن نداده زوج، اشکال نداره. شبیهش در اکل مارم هست که علما بحث کردن. در مورد ودیعه هم یه روایت داریم، صحیحه حبیب خثعمی هست، حبیب الخثعمی که نجاشی میگه ثقتون ثقه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یکون عنده المال ودیعه یأخذ منه بغیر اذن. آقا یه پولی شهریه دوستتو که میگیری چند ماه میمونه تو خونه تا بالاخره او میاد پولشو میگیره میبره، مثلا یا اول ما نمیاد وسط ما میاد، روایت میگه یأخذ منه بغیر اذن، بدون اذن اون صاحب ودیعه، میشه من ودعی وردارم از این پول؟ البته بعدش جاش میگذارم، اما فعلا بردارم، به خودش خبر ندارم. اون نمیشه به خودش زنگ بزنم بگم آقا اجازه از این شهریتون رو ما مصرف کنیم فعلا. فقال لا یأخذ الا ان یکون له وفاء، نه حق نداره برداره مگر این که توان پرداخت آن را داشته باشه. یعنی یه چیزی داره که اگر دوستش آمد و این امانت رو خواست او رو بده، حالا یه 100 دلاری داره دلش نمیاد خورد کنه، فعلا میگه از همین پولای دوستمون خرج کنیم، هر وقت اون اومد سریع تبدیل میکنیم 100 دلاری رو پول دوستمون رو میدیم. روایت میگه اشکال نداره، لا یأخذ الا ان یکون له وفا. قلت ارأیت ان وجد من یزمنه ولم یکن له وفا و اشهد على نفسه الذي یزمنه یأخذ من؟ قال نه. سائل میگه که آقا خود این ودعی که پول دوستش رو بخواد ورداره آهی در بساط نداره، ولیکن یک شخصی میگه نگران نباش، من الان بهت پول نمیدم ولی اگر از این پول خرج کردی دوست تقاضا کرد پولشو پس بدی، من متعهدم که اون موقع پول برات تهیه کنم پول دوستتو پس بدی. یا خودمن جایز میشه که از این ودیعه برداریم؟ قال نعم. اینم اعراض مشهور ازش ثابت نیست، ولی به همه اینا رو نگید چون دیگه هرچی پول دارید ودیعه دست دیگران خرج میکنن با عمل به این روایت، چون عمل به این روایت به نفع افراده. من نمیدونم حالا چرا در فتاوا مطرح نشده، من معارضی ندیدم براش. نه ودیعه اشخاص الرجل یکون عنده المال ودیعه، نه ودیعه ظاهرش اینه که ودیعه افراده. حالا چرا اختلاس ها توجیه میشه؟ مگه ودیعه گذاشتن نزد این آقا؟ آقا ودیعه باید بذارن نزد من. اگر ودیعه گذاشتن نزد من این روایت میگه اشکال نداره. روایت اینه، سندش هم خوبه دیگه. حالا این روایت که سندن معتبره و دلالتش هم تامه تحویل شما، ما مالا نمیخواییم که در مقام فتوا دادن نیستیم، میگیم همچه روایتی هست ولی در فتاوا ما اینو ندیدیم. خب بله
ها
اگر توان پرداخت بدل این مار رو به صاحب ودیعه داره اشکال نداره. چی می‌فهم؟ نه انصراف داره به متعارف و علم به کراهت مالک هم نداشته باشیم که تصدق میده زوجه به تعامیدی که در بیت زوجه به طور متعارف. اون رو باید بگم المعدوم. المعدوم ما گفتیم یعنی ظاهرش که تعام متعارف، هم کمن هم کیفن. خب این روایت ودیع هم قطعا انصراف داره از فرض علم به کراهت مالک. اینی که آقا اشکال میگرفتن اختلاس ها توجیه میشه، اختلاس ها قطعا برخلاف قانونه و اینا مجازیست. حتی مدیر بانک نمیتونه از اموال بانک برداره برای مصرف شخصیش، اینا خلاف قانونه، اینا مجاز نیست، نهی صریح داره. اولا این پولایی که میگید ودیعه بانک یعنی قرضه به بانک و شخصیت حقوقی بانک میشه بدهکار. این مدیر فقط طبق قوانین میتونه تصرف کنه، نه اینکه به دوستانش، به باجناقش، به برادرزنش امانت بده بگه برو خرج کن، هر وقت به زنگ زدم بیا پولو بده. همچه چیزی نیست. خب مسئله 19 رو مطرح کنیم. یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب. حالا همین مقدار که غاصب عمدن اگر بره در مکان مغصوب، واجب است از این مکان فوراً خارج بشه. اصل این که عقلاً لازمه از این مکان خارج بشه و فوری هم خارج بشه بحثی نداره، چون عقل یا از باب اخف الحرامین و اخف القبیحین میگه زود برو تا کمتر مرتکب غصب بشی، یا از باب مقدمه تخلص از غصب زائد. مقدمه است برای اینکه این دو دقیقه‌ای که داری میری تا سر باغ این آقا برسی، این دو دقیقه غصب خروجی مقدمه است برای تخلص از اون غصب بقایی. این بحث نداره. اما حکم شرعیش چیه؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده به نظر من واجب شرعیه این خروج، نه حرامه نه قبیحه، اصلا واجبه، اصلا قصد قربت بکن. آمدی آخر باغ عمدن یه لحظه اون قاری خوند علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، شما هم گفتی بلا قد آن، این فضیل عیاد. خب سریع خارج میشی. این خروجت تا ابتداء باغ مرحوم شیخ انصاری فرموده اصلا واجبه و نه حرامه نه قبیحه، اصلا واجبه، چون مقدمه تخلص از غصبه و این واجبه. این یک نظر. یک نظر دیگر اینه که این خروج حرامه، که نظر امام هست، نظر آقای سیستانی هست، ما هم همین نظر رو قائلیم، محقق عراقی هم فرموده همین رو. برخلاف شیخ انصاری ما میگه مثلا خروج از این مکان مغصوب ولو عقلا لازمه اما حرامه شرعا. نگید آقا چجوری؟ میگیم دو تا حرام بود. مثل اینکه شما عمدن از بالای دیوار پریدی پایین. نباید بپری، چون یک طرف کوزه مردمه، یک طرف فرض کنید که گوسفند مردمه. بپری رو کوزه، کوزه میشکنه. بپری رو اون گوسفند، گوسفند میمیره یا آسیب جدی میبینه. هر دو حرامه. حرام که حلال نمیشه که، حرامه. خب نباید میپریدی، میرفتی از اون راپله میومدی پایین. میگی نه، آدم باید راه رو نزدیک کنه. پریدی پایین، باید عقلن بیفتی رو این کوزه که ارزان قیمت کوزه بشکنه. در این حال مرتکب حرامم شدی. ارتکبت حرامن، ولی در این حالی که عقل میگه باید این اخف الحرامین رو مرتکب بشی. اینم قول دوم. ها، خدا الان لازم نیست بگه نکن این کار رو تا بگید یعنی چی نکن این کار. خدا از اول گفته نکن این کار رو. خدا اون روزی که، اون زمانی که بالای دیوار بودی بهت گفت نکن این کار رو، نپر، چون یا باید بپری رو کوزه مردم، کوزه مردم رو بشکنی، یا رو گوسفند مردم، گوسفند مردم رو بکشی. نپر. بعد که پریدی همون حرام قبلی هست دیگه. خدا میگه غصب حرامه، خروج غصبه، بقا هم غصبه، اما عقلا شما مجبوری این غصب اخف رو مرتکب بشی تا دچار گناه بیشتر نشی. بذارید آخرش یه مثالی بزنم، عذر میخوام از همتون. زانی اخراج میکنه اون عضو خبیثش رو از فرج زوج زن مزنیون به ها، اون چیه حکمش؟ واجبه؟ هیچ گناه نیست. اونم حرامه، منتها عقل میگه برای اینکه زنا مستمر تر نشه باید این رو انتخاب کنی. تأمل بفرمایید. بقیه اقوال سه قول دیگه است انشاءالله روز شنبه.
روایت
خوبه دیگه، قصد قربت هم بکنه.
روایت صحیحه.